بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارق، صفحه 531، سطر سوم. و یجب و حصوله مع شرائطه ای شرائط الابصار و هی المقابله بین الزائی و المرئی و عدم البعد و القرب المفرد و کذا عدم الصغر المفرد. بحث در ابصار داشتیم، اولا قوه باصره رو توضیح دادیم، بعد متعلق این قوه رو گفتیم، بعد شرطش رو ذکر کردیم. حالا میخوام بگیم که اگر شرایط ابصار حاصل شد، ابصار اتفاق میفته و واقع میشه، خلافاً لاشاعره که میگوین اگر این شرایط هم حاصل شد ممکن است ابصار حاصل نشود مگر اینکه خداوند ابصار رو خلق کند و به اختیار خودشه. بعد از حصول شرایط میتونه خلق کنه، میکنه، و میتونه خلق نکنه، گاهی هم نمیکنه. شرایط ابصار فراهمه ولی ابصار حاصل نمیشه. البته عادت خدا جاری بر این است که با حاصل شدن این شرایط ابصار رو خلق کند و خدا خلاف عادت هم نمی کند، لذا ابصار خلق می شود. اما اینطور نیست که این شرایط در ابصار دخالت کنند، دخالت تماما مال همون خلقی است که خدا می کند، چون معتقدند که هیچ علتی برای هیچ کاری جز خدا نیست. یعنی هر کاری که ملاحظه کنید علتی جز خدا نداره، ما، بصر ما، نفس ما، اینا هیچ کدام کاری انجام نمی دیم. من وقت معتقدن که این شرایط دخالتی و علیتی حتی به عنوان جزء الله در ابصار ندارند. خواجه داره قول اونها رو رد میکنه، میفرماد که اگر شرایط ابصار حاصل شد چون مقتضی ابصار هست شرایط هم وجود دارد، علت ابصار می شود علت تام، واجب است که ابصار هم که معلول است حاصل شود و تخلف نمی کند. و شرایط رو شروع می کنه به شما، شرایط رو من همینطوری توضیح می دم. یعنی بدون این که احتیاج باشه یک بار خارج بگم یک بار کتاب بخونم، کتاب نگاه کنید من توضیح میدم. و شرایط صفحه 531 سطر سوم و یجب حصوله، از کدم به حصولی درست نیست، عبارت اینطوره و یجب حصوله مع شرایط، یعنی ابصار باید حاصل شود با شرایط ابصار. اگر شرایط ابصار حاصل شد خود ابصار هم باید حاصل بشه. و هی اون شرایط اینا هستن: المقابله بین رائی و المرئی، باید بین رائی و مرئی مقابله باشد، یعنی مرئی در مقابل چشم انسان قرار بگیره تا ما بتونیم ببینیم اون مرئی رو. ایشون میگه مقابله بین رائی و مرئی، بعضی ها گفتن مقابله یا حکم مقابله، یعنی ما فی حکم مقابله، که اینم اضافه کردن که شی یا باید مقابل ما باشه تا بتونیم ببینیم یا در حکم مقابل باشد. حکم مقابل هم اینطور توضیح دادن که شی پشت سر ماست، مقابل ما نیست، ولی جلوی ما آینه ای نصب شده که عکس اون شی پشت سر ما تو این آینه ای که روبروی ماست میفته. اون شی الان مقابل ما نیست ولی کل مقابل است، چون آینه او رو منعکس میکنه، به منزله این است که در مقابل ما واقع شده. پس یا باید مرئی مقابل بصر باشد، مقابل چشم باشد، یا در حکم مقابل باشد. و عدم البعد و القرب المفرد، پشت سر بعد دیگه لازم نیست ما مفرد رو بیاریم، چون پشت سر قرب آمده. البته نوعاً این جوجه ها میگن عدم البعد و القرب المفرطین، تصنیه میارند، ولی تصنیه نیمده. چون تصنیه نیمده شاید به این جهت مصحح گفته یه مفرطی هم بعد از عدم البعد بیارن، در حالی که نسخه قدیم مفرط نداره، در بعد از بعد مفرط نداره. خب بعد مفرط نباید باشد، یعنی مرئی اگر از چشم ما خیلی دور باشه ما دیگه نمیبینیمش، وقتی دور میشه کوچیک میشه تا وقتی که دیگه قابل رؤیت نیست، اون بهش میگیم بعد مفرط، اون دوری رو میگیم بعد مفرط. اگر جسمی بعد مفرط داشته باشد قابل رؤیت نیست، پس باید بعد مفرط نداشته باشد. شرط دوم اینه که بعد مفرط نداشته باشه. شرط دیگه اینه که قرب مفرط نداشته باشه. اگر جسمو به چشممون بچسبونیم این قرب مفرط داره دیگه نمیتونیم ببینیمش، باید یه فاصله محدودی تا چشممون داشته باشه. نزدیک بیاد دیگه نمیشه دید، خیلی نزدیک بیاد دیده نمیشه، بچسبه که دیگه بدتر. ول قرب مفرط یعنی و عدم قرب مفرط. سوم چهارم و کذا عدم و سقر مفرط، خیلی کوچیک باشه باز قابل رؤیت نیست. میکروب که امروز کشف شده جسمه، موجود مجرد نیست که از جهت تجرد دیده نشه، ولی خیلی ریزه، ریزه چه شما قدرت دیدنشو نداری. همین رو زیر میکروسکوپ بزرگش میکنی، وقتی بزرگ شد قابل رؤیت میشه. پس معلوم میشه علت ندیدنش مجرد بودنش نیست، علت ندیدنش کوچیک بودنشه. وقتی این کوچیک بودن رو علاج میکنیم بزرگش میکنیم دیده میشه. پس جسم اگر چیچی مفرد داشته باشه دیده نمیشه. نمیگه بزرگی مفرد ها، بزرگی مفرد اشکال نداره، فلش بزرگی مفرد داره، در این حال میبینیش. مقابل باشه هر چقدر بزرگ باشه قابل رؤیت. و عدم الحجاب، مانعی بین ما و مرئی نباید وجود داشته باشه. حالا چه چیزای حجاب هست، چه چیزای حجاب نیست، خودمون میدونیم. مثلا شیشه حجاب نیست، آب خالص حجاب نیست، ولی بعضی آبها که مخلوط دارن حجابه، اون مخلوطشون حجابه، پرده حجابه، دیوار حجابه، دیگه اینو معلومه. اگر بین ما و مرئی حجابی باشد ما دیگه نمیتونیم مرئی رو ببینیم. شرط بعدی اینه که مرئی شفاف نباشه، یعنی بیرنگ نباشه، به تعبیر دیگه نور رو منعکس کنه، به تعبیر خودشون کثیف یعنی فشرده و انبوه باشد که نور از داخلش رد نشه بلکه منعکس بشه، وقت این مرئی دیده میشه. اگر نور بخورد به هوا چون نفوذ میکنه تو هوا، ما هوا رو نمیتونیم ببینیم. هوا جسمه اما مرئی نیست. چرا؟ چون فشرده نیست و به تعبیر دیگه نور رو منعکس نمی کنه، نور رو در خودش راه میده. و کون المرئیه کثیفن، مرئی باید انبوه و فشرده و متراکم باشد به طوری که مانع شود از نفوذ شعاع فیه در خودش، نذاره شعاع در خودش راه پیدا کنه و شعاع رو منعکس کنه، اون وقت در این شعاع دیده میشه، در انتهای این شعاع دیده میشه. شرط بعدی و کونهو یعنی کون المرئی مزیعن و مستزیعن، مرئی تو تاریکی دیده نمیشه ولو قابل هست که دیده بشه، اما شرط دیدن رو که روشناییش نداره، باید روشن باشه. حالا روشنی ذاتی داشته باشه مثل خورشید، یا روشنی کسبی داشته باشه مثل همین اشیایی که ما رو زمین هست و نمیبینه میشون. و کنهو یعنی باید اون مرئی مزی باشد یعنی نور اصلی داشته باشه، یا مستزی باشد یعنی نور کسبی داشته باشه تا دیده بشه. اگر هیچ کدام رو نداره، نه نور ذاتی دارد نه نور کسبی دارد، بلکه تاریکه، قابل رؤیت نیست، قابل رؤیت نیست. ممکنه قابل احساس باشه، با دست لمسش کنیم و بگیم هست، اما با رؤیت نمیتونیم حسش کنیم. شرط بعدی و سلامت الحاسه، حاسه باید سالم باشه، این قوه باصره و سالم باشه، هم قوه باصره هم آلتش که چشمه. اگر این شخص نابینا باشه یا قوه باصرش گرفتار خلل باشه یا چشمش مشکل پیدا کرده باشه نمیبینه، پس باید حاسه سالم باشه. شرط بعدی و قصر احساس، قصر احساس هم داشته باشیم. بارها شده شما از یه جا رد میشید، چشمتونه به یه چیزی میدوزید ولی فکرتون جای دیگه است، بعد میپرسن چی دیدی، میگی چی رد شدم هیچی نبود، دیده بودین، چشم دوخته بودید، مقابلتون بود، تمام شرایط حاصل بود، اما چون قصد نداشتید به احساس توجه نداشتید احساس انجام نشد. پس یکی از شرایطمون که قصد احساس داشته باشیم، یعنی فکرمون رو، حواسمون رو، نفسمون رو به سمت کار دیگه نفرستده باشیم. شرط بعدی و توسط شفاف، شفاف واسطه بشه، یعنی جسمی مثل هوا واسطه بشه. ایشون میفهمد و هوا غیر عدم الحجاب، گفتیم حجاب نباشد و حالا داریم میگیم که شفافی هم باشد، این پس فرق میکنه با اون. حجاب یعنی غیر شفاف نباشد، حجاب یعنی غیر شفاف وجود نداشت. وقتی میگیم حجاب نباشد یعنی غیر شفاف وجود نداشته باشد. این دلیل نمیشه، مستلزم این نیست که شفاف وجود داشته باشه، چون ممکنه غیر شفاف وجود نداشته باشه، شفاف هم وجود نداشته باشه، هیچ کنشون نباشه، یه فضای خالی باشه، نه شفاف توش باشه نه غیر شفاف. اون برای فضای جسمی قرار میگیره، این برای فضا من بیستم. بین من و او نه حاجبی باشد که غیر شفافه نه شفاف باشد، این شدنیه. پس اگر نفی حجاب کردیم وجود شفاف نتیجه گرفته نمیشه، چون هم دایره بین سه چیزه. اگر هم دایره بود بین وجود، بین حجاب و شفاف، وقتی حجاب رو برمی‌داشتیم شفاف ثابت میشد. اما هم دایره بین دو چیز نیست، ما سه چیز داریم، یکی اینکه حجاب داشته باشیم، یکی اینکه شفاف داشته باشیم، یکی هم که هیچ کدومو نداشته باشیم. خب حالا اگر حجاب رو نفی کردیم ثابت نمیشه که شفاف است، شاید هیچ کدوم باشه. لذا ایشون میگه به هوا غیر عدم الحجاب، یعنی واسطه شدن شفاف شرطیست غیر از اون شرطی که قبلا گفتیم، یعنی غیر از عدم الحجابی که قبلا گفتیم. دو تا بهم فهم میکنم، در خلا ظاهرا رؤیت امکان نداره طبق شرطی که علمی نمیکنه، در خلا رؤیت امکان نداره طبق شرطی که میکنه. فهازهی اشراتون کامله، البته ما نمیتونیم بگیم امکان داره یا نداره، اینا دارن شرط میکنن. نلا همینطوری ملاحظه کنید نمیشه نتیجه گره با این شرطی که اینا میکنن. بله در خلا امکان رویت نداره، بله در خلا رویت امکان نداره، بله از گفته نیستی که بله باید واسطه، بله باید واسطه ای باشه که حالا شعایی که از چشم من خارج میشه از طریق این واسطه به اون مرعی برسه، یا بنابر قول به انتباس صورتی که از اون مرعی من اتخاذ میکنم اون صورت روی این هوا بیاد تا به چشم من برسه. بالاخره این واسطه باید باشه که نور خارج شده از چشم من رو به مرعی برسونه، یا صورت حاصل از اون مرعی خارجی رو به چشم من واصل کنه. حالا مذهب سوم انشاءالله میرسیم توضیح. مذهب سوم به این شرط احتیاج مبرمی داره، مذهب سومی که بعدن توضیح دادم که در صفحه بعد، به این شرط دهم خیلی احتیاج داره. فهازهی اشرفتن کاملا چماقی، من یادم میاد که در شرح مواقف برای ابصار 11 تا شرط شمرده، حالا من به حافظ خودم خیلی اعتماد ندارم ولی گمان میکنم اونجا 11 تا شمرده، اینجا الان 10 تا شمرده. لذا میگه چماقیل، معلوم میشه در مسئله مخالفم هست، شاید بعضی ها 11 تا بگن. حالا نمیدونم اون یازدهمیش چیه، شاید گفته حاسه وجود داشته باشد، یک سلامت داشته باشه، این دو، شاید اینطوری گفته. وقت مرحوم لاهیجی گفت حاسه سلامت داشته باشه، خب این خود وجود رو هم فهموند، یعنی شرط یازدهم رو هم تو این دهتا گنجوندیشون، احتمال میدم. حالا باید مراجعه بشون اون در یازدهمی که ایشون یعنی شرط مواقع گفته چیه. و هازل اشتراط، این که رؤیت مشروط است به این ده شرط، این نماغ به مذهب الفلاسفه و المعتزله، فقط مذهب ایناست، فلاسفه و بعد در بین متکلمین هم معتزله این ده تا شرط رو قبول دارن، دون الاشاعره، اشاعره این شرط رو قبول ندارن. فیجبزون، چون این شرط رو قبول ندارن، هم یجبزون الابصار بدون هازه شرائط، اجازه میدن که با اینکه این شرایط نیست افسار انجام بشه، هم اجازه میدن عدم هو، یعنی عدم هو یعنی عدم افسار را معها با وجود شرایط، میگن ممکنه همه این شرایط باشد افسار حاصل نشود، چون افسار عبارت از این است که خدا خلق کند دیدن را در ما. حالا اگر بعد از حصول شرایط خدا خلق کرد افسار واقع میشه، نکرد افسار واقع نمیشه. نمیگیم خدا خلق نمی کنه، ولی اگر خلق نکند دیدن حاصل نمیشه. پس با وجود این شرایط ممکن است ابصار حاصل نشود، همچنین با نبود این شرایط ابصار ممکن حاصل بشه. برای نبود شرایط مثال زدند، برای وجود شرایط که ابصار حاصل نشه مثال نزدند، چون نتونستن مثال پیدا کنن که شرایط همه حاصل است ابصار واقع نمیشود. اینو مثال ندادم براش، چون معتقدن که خداوند عادتش بر این جاری شده که بعد از حصول شرایط افسار رو خلق کنه و هیچ وقت تخلف نمی کنه. بنابراین اگر شرایط هستن حتما افسار هست، ولی مجاز هست که نباشه، یعنی امکان نبودنش هست ولو این امکان واقع نمیشه، اصل امکانش هست ولی وقوعش نیست. اما در اونجا در اون طرف دیگر که شرایط نباشن و شخص بتونه ببینه، مثال زدن، اینطور گفتن یرا، ظاهرم تعبیری که کردن فکر میکنم همین باشه اگه من درست تعبیر کنم، یرا اعمل اندلس بقت السین فی اللیل، یرا اعمل اندلس بقت السین فی اللیل، کوری که در اسپانیاست، اندلس این اسپانیا، پشه ای رو که در چین است در شب تاریک خواهد دید. فاصله چقدره؟ فاصله بین اسپانیا تا چین چقدره؟ دیگه بالاخره خیلی زیاده، اون هم تو شب. تازه این اعماست، اینی که توی اندلس اعماس کوره، اونی که توی چینه پشه است که خیلی ریزه. با وجود این اگر خدا خلق کند افسار رو، یرا اعمل اندلس وقت تسین فله، در شب این کوری که تو اندلسه اون پشه تکین رو خواهد دید، با این که هیچ کنم از این شرایط وجود ندارد، بعد مفرد هست، حجابم که خب خیلی زیاد سر راه، کوهای سر به فلک کشیده، همه اینا حجاب هم. خود خدوه زمین حجابه، سلامت حواس هم که نیست، نابیناست، سقر مفرط هم چه هست، اون پشه خودش سقیره، بره اون برای دنیا دیگه چقدر سقیر میشه، دیگه خیلی از شرایط نیست. حالا مثلا فرض کنید واسطه بودن شفاف که حواس هست، اینا رو میگیم هست، مثلا عدم قرب مفرط هست، بود مفرد تنجده این خور مفردی ندهیم، بعضی از شرایط هست ولی بسیارش نیست، با وجود این افسار حاصل، این نظر اون هست. به خروج شعاع، این متعلق به حصوله، یجب حصول الابصار مع شرایطه، چطوری حاصل میشه؟ به خروج شعاع لا بل انتباع، خواجه میگه کیفیت دیدن به خروج شعاع از چشم است، نه به انتباع صورت مرعی در چشم، که اینو من اشاره کردم بیرون در مسئله دو قوله، البته قول سومی هم ایشون اشاره میکنه، اما سه قول هم نیست، بیش از این هاست. شیخ اشاق هم قول چهارم داره، صدرا قول پنجم داره، این اقوال دیگریست که بعدها بعضیش به وجود آمده، بعضیش هم قبل از مرحوم لایجی به وجود آمده بود. این هست مثلا. حالا چون دیگه قرار نیست ما حرف صدرا رو به حرف شیخ اشاق از رو کتاب بخونیم، چون تو کتاب نمیده، من بد نیست اشاره کنم. شیخ اشاق میگه ابصار به این است که نفس من به عالم مثال توجه کنه و در عالم مثال وجود مثالی اون چرا که در اینجاست ببینه. به علم حضوری هیچ احتیاجی به کنده شدن صورت، انتباع صورت، خروج شعاع از چشم و امثال زالش نداریم. اون نفس من وقتی رفت تو عالم مثال، اون شیئی رو که در اینجا میخواد رؤیت کنه، وجود مثالیش اونجاست، با وجود مثالی او تماس برقرار میکند و بالحضور به او عالم میشود. اینجا اصطلاحا گفته میشود که این شی دیده شد، در حالی که این شی دیده نمیشه، مثالش در عالم مثال مشاهده میشه، اونم بالحضور معلوم میشه، بالحضور نه مشاهده میشه، معلوم میشه بالحضور، ما ازش تعبیر میکنیم به مشاهده. این نظر اشراف. صدرا میگه بعد از این که ما برخورد کردیم به این شیء مرئی، اون شیء مرئی رو نمیبینیم، خودمون در نفس خودمون، یعنی قوه باصرمون در نفسمون صورتی رو ایجاد میکند، چون بهش این قدرت داده شده، صورتی رو نظیر صورتی که در خارج هست ایجاد میکند و اون صورت ایجاد شده رو میبیند. چیزی در چشم ما منتبه نمیشه، شعاعی از چشم ما خارج نمیشه، هیچ اتفاقی نمیفته، فقط بر اثر برخورد ما با اون شیء خارجی نفس ما اون توانایی رو که داشته اظهار میکنه، اون خبر به فعلیت میرسونه، صورتی رو که میتوانسته ایجاد کنه ایجاد میکنه و همون صورت ایجاد شده رو مشاهده میکنه. اینم نظر سنتراست. سه تا نظر دیگه هست که چون ایشون بهش اشاره میکنن دیگه من به ترتیب کلام خود ایشون میخونم. نظر اول خروج شعاعی که نظر ریاضیونه. ریاضیون همشون معتقدن به این که شعاعی از چشم خارج میشود و به شیء مرئی میرسد و بعد از شیء مرئی منعکس میشود، این شعاع به چشم من برمیگرده، در اون زاویه انعکاس من این شیء مرئی رو میبینم، شعاع از چشم من خارج میشه و اون شیء مرئی میخوره، دو مرتبه منعکس میشه برمیگرده به چشم من، من در اون زاویه انعکاس که بر روی شیء مرئی قرار دارد اون شیء مرئی رو میبینم. هیچ صورتی در چشم من، در نفس من منتبه نمیشه، بلکه من همون شیء خارجی رو حضوراً درک میکنم، منتها به این نحو که شعاع به او برخورد کرده باشه. این قول ریاضیون. ولی ریاضیون در تبیین این شعاع سه دسته شدن، دو دستشون گفتن شعاع به صورت مخروط بیرون میاد، یک دسته گفته به صورت استوانه بیرون میاد. همه معتقده به شعاع هستند و همین نبیه که هستند، منتها در تبیین شعاع اختلاف دارن. دو گروهشون میگن به صورت استوانه بیرون میاد، به صورت مخروط بیرون میاد، استوانه شعاع گفتن. دو گروه میگن به صورت مخروط بیرون میاد، یک گروه میگه به صورت استوانه. اون دو گروهی که میگن به صورت مخروط بیرون میاد، یک گروه میگوید مخروط پر، مخروط مسمت و پر، یعنی از چشم من نوری بیرون میاد به صورت مخروط که رأس مخروط در چشم منه. قاعده مخروط روی مرئی منطبقه، اگر مرئی 10 سانت باشه قاعده باید مساحت 10 سانتی داشته باشه، مرئی نصف کره عالم باشه قاعده مخروط باید به اندازه نصف کره عالم باشه. من وقتی سرم بلند میکنم نصف جهان رو میبینم دیگه، نصف جهان یعنی کل افلاک نصفشون بالای سر منه، نصفشون زیر پای منه. وقتی سر بالا میکنیم نصف بالا رو میبینیم، نصف پای رو نمیبینیم. خب این چه مخروطیه از چشم ما بیرون میاد؟ یه مخروطی که رأسش کشمنه، قاعدش به این بزرگی روی مرئی افتاده. بالاخره قاعده باید به اندازه مرئی باشه، اما رأس مخروط تو چشمه و این مخروط پرم هست، یعنی یک نور پیوسته است، این وسط ها خالی نیست. این قول اول. قول دوم میگه که از چشم من نوری به صورت مخروط خارج میشه که رأس مخروط در چشم منه و قاعده مخروط بر مرئی منطبقه، ولی مخروط پر نیست، شاخه شاخه است، ریشه ریشه است، نخنخه. یعنی نورهایی به صورت میله های باریک از چشم من خارج شدن و این میله ها که جمع شدن صورت مخروطی رو ساختند که این مخروط پر نیست. همونطور که عرض می کنم شاخه های از نور کنار هم قرار گرفته، وسط این شاخه ها نور وجود نداره. اینم قول دوم از اصحاب مخروط. خب این دو قول توجه کنید مشکلی نداشته، چون قاعده مخروط رو به اندازه مرئی بزرگ می کردن، لذا می گفتن کل مرئی دیده می شه. قول سوم میگه نور به صورت استوانه خارج میشه، به صورت یک نخ باریک، حالا یا باریک یا یه خورده زخیم، ولی به صورت استوانه است، به صورت مخروط نیست. یعنی اون سری که در چشم است با اون سری که رو مری افتاده مساویه. بنابراین این نوری که از چشم خارج میشه بر سطح مرئی پخش نمیشه. خب چطوری ما تمام سطح رو میبینیم؟ اون دو قول قبلی میتونستن خوب تبیین کنن که ما سطح مرئی رو کاملا میبینیم. چرا؟ چون تمام قاعده این نور، یعنی یا قاعده مخروط، بر کل مرئی منطبق شده، پس کل مرئی نشون میده. اما اینها که میگن نور به صورت خطی خارج میشود و بر مرئی میفته، خب این انتهای این خط یه نقطه است، پس ما باید نقطه از مرئی رو ببینیم. چگونه همه مرئی رو ببینیم؟ اینطوری توجیه کردن که این خط خط ساکنی نیست، خطیست متحرک و مضطرب به سرعتن، به سرعتن استراب پیدا میکنه. یعنی این نقطه رو نشون میده، دوباره میره دست راست اون نقطه دیگر نشون میده، دست چپ اون نقطه رو نشون میده، بالا اون یکی، پایین اون یکی، سریعا نقطه های متعددی از این مرئی رو به ما نشون میده و چنان این کار رو سریع انجام میده که ما فکر میکنیم تمام نقاط رو یک جا در اختیار ما قرار داد، در حالی که نقطه نقطه به ما نشون داده. ولی اینقدر سریع این نقطه ها رو کنار هم به ما نشون میده که ما فکر میکنیم تمام نقاط رو یا تمام مرئی رو یک جا در اختیار ما قرار داد. این هم توجیهی است که این گروه کردن. پس اون دو گروه اول میگن که نور به صورت مخروط خارج میشه و احتیاجی به این استراب هم نداره، نمیگن نور مستقیم. اما قول دوم میگه نور به صورت استوانه و به صورت نخ خارج میشه و برای دیدن مریض احتیاج به این استراب هست. این سه قولشون در مسئله مطرح میکنن که هر سه قول متفقن در این که رؤیت با خروج شعاع انجام میشه، خروج شعاع از بصر است. بله؟ مثل یه نخه، مثل یه خطه، سر و تهش مساویه، میشه استوانه دیگه. خط تو به صورت من به صورت استوانه فرض کنید که سر و ته مساویه، بدنه هم بالاخره مثل یه نخ دیگه، نخ رو حالت استوانه داره. یا مثل لوله، مثل یه لوله منطقه لوله باریک، حالت استوانه. البته یک توجیه دیگری هم برای ابصار داریم، یه توجیه شیشون، من اینو یادم رفت اشاره کنم، اینم همینجا بد نیست اشاره کنم. توجیهی که امروزه قبول کرده، نور خارج میشه، امروزه هم غالب خروج شعاع هست، منتها نه از چشم بلکه از مرئی. از مرئی نوری منعکس میشود و رب به چشم واصل میشه. حالا این نور مال خود مرئیه، مثل نور خورشید، خورشید ما در پناه نور خودش میبینه، یا نور منعکس شده از چیزی دیگه است، خورشید تابیده یا لامپ نورش رو پخش کرده رو این جسم، این جسم نور رو منعکس میکنه به سمت چشم ما، یعنی اون نوری رو که گرفته اخراج میکنه، با خروج شعاع چشم ما میبینه، منتها نه خروج شعاع از چشم، خروج شعاع از مرئی. خیلی به ریاضی نزدیک، ریاضی هم خروج شعاع میگه، این روز هم خروج شعاع میگن، منتها ریاضی خروج شعاع من البصر، امروزه خروج شعاع من المرئی. وقت دیگه اشکال ابن سینا وارد نمیشه. ابن سینا میگه که چقدر تو چشم ما نور هست که میتواند مخروطی بسازد که رأسش در چشم ماست و قاعدش نصف عالم رو گرفته. خب ما وقتی نگاه میکنیم بالا نصف افلاک رو میبینیم، میگه چقدر نور از چشم کوچک ما داره خارج میشه که این همه جا رو روشن کرده. خب این یه اشکالیش که به ذهن میرسه، این همه نور چطوری از چشم ما خارج میشه؟ امروز دیگه این اشکال بر قول امروز وارد نیست. قول امروز نمیگه نور از چشم تو خارج میشه، میگه نور از اون مرئی خارج میشه، منعکس میشه تو میبینی، میتونه مخروط تشکیل بشه. بنابرای قول امروز مخروط میتونه تشکیل بشه، بر نمیگرده. نور به صورت مخروطیست که قاعدش روی مرئیست، حالا مرئی منیر یا مرئی مستنیر، بعد این نور میاد تو چشم من جمع میشه، یعنی رأس مخروط میاد تو چشم من، به صورت استوانه نمیاد، ولی اگه استوانه بیاد که زیادی میاد، ممکنه به صورت استوانه بیاد، حتما به صورت استوانه بیاد، ولی چشم من احتیاجی به اون استوانه نداره، چشم من اون قسمتی که جمع میکنه به صورت رأس مخروط برش کافیه. خب حالا عبارت مرحوم لایجی رو بخونم، به خروج شعاع، یعنی حصول ابصار به خروج شعاع است، خروج شعاع من البصر علی هیئت مخروج، هیئات غلطه، علی هیئت مخروج که رأسه عند العین و قاعدته عند المرئی. اینا توضیح دادم دیگه لازم نیست بگم، مخروجی که رأس اون مخروج عند العین است و قاعده مخروط اندل مریض. حالا این مخروط چطوریه؟ دو جور میگه، اما مسمتون او متلفون من خطوط مجتمعتن فی مایل رأس. این مخروط یا توپوره که این قول اوله، یا توپور نیست، فراهم شده از خطوطی که این خطوط در مایل رأس مجتمعن. مایل رأس یعنی رأس مخروط، در رأس مخروط جمع شده، یعنی تو چش که رأس مخروط هم اونجاست، متفرقتن فی مایل القاعده، این نورها در رأس مخروط جمع شدن، در مایل القاعده که مرئیه پخش شدن، در رأس مخروط که چشمه جمع شدن، در مایل القاعده که مرئیه پخش شدن، متفرقتن یعنی پخش شدن این خطوط شعاعی در آنچه که تالی قاعده است، یعنی مرئی که با قاعده مجاورت داره، تالی قاعده است یعنی در پی قاعده است و قاعده رو منطبق شده. خب دقت کنید، طبق نظر این گروه رأس مخروط میبیند و قاعده مخروط دیده می شود، سطح جانبی مخروط مخفیه، سطح جانبی مخروط یعنی از رأس تا قاعده سطح جانبی مخروط دیگه، هر چیزی که در این سطح جانبی واقع دیده می شود، هر چیزی که در سطح جانبی قاعده در سطح جانبی مخروط دیده نمی شود، اونایی که بین رأس و بین قاعده دیده می شود، اونایی که اطراف ارتفاع مخروطن دیده میشن، یا اونایی که اطراف سهم مخروطن دیده میشن، اونایی که اون برای قاعده هستن یعنی اون برای سطح جانبی مخروط هستن دیده میشن. معلوم میشه چی عرض میکنم، من به اصطلاح هندسی دارم حرف میزنم، ولی خب روشن چی دارم از میکنم. سطح جانبی مخروط همون فاصله بین رأس و قاعده است. هر چی در اون فاصله واقعی دیده نمیشه، توی اون فاصله دیده میشه، چون باز یه مخروطی درست میشه. دقت کنید، مثلا فرض کنید که ما چشمون رو باز کردیم، اون ته اتاق رو دیواره میبینیم. خب این وسط اتاقم یه دونه مثلا جسم گذاشته شده، اینم داریم میبینیم. چرا؟ چون دو تا مخروط تشکیل شده. یه مخروط تشکیل شده که دستش تو چشم منه، قاعده کوچکش رو این جسمه. یه مخروط تشکیل شده که دستش تو چشم منه، قاعده بزرگش رو دیواره. الان دو تا مخروطه که من دارم هر دو جسم رو میبینم. در تحت اون قاعده کوچک، جسم کوچک رو میبینم که تو دل مخروط اول قرار، دل مخروط بزرگ قرار گرفته. در قاعده مخروط بزرگ هم دارم دیوار رو میبینم. مخروطایی که تو دل مخروط بزرگ تشکیل میشن، مرئیاشون قابل رؤیته. اونهایی که در اطراف مخروط بزرگ تشکیل شدن، اونا دیده نمیشه. توجه کن چی از میکنم؟ اونا که در دل مخروط بزرگ تشکیل شدن و واقع شدن دیده میشن. اونایی که در اطراف مخروط بزرگ قرار گرفتن، یعنی روی سطح جانبی یا ورای سطح جانبی، اونا دیده نمیشن. فما بقا علیه اطراف و تلکل خطوط، قسمتی از جسم، قسمتی از جسم مرئی یا جسم مرئی که واقع شده بر اون جسم مرئی، انتهای این خطوط شعاعی، ادرکه البصر، یعنی اون جایی که قاعده روش، این خطوط شعاعی و قاعده روش افتاده، ادرکه البصر. و ما وقع بین اطرافها لم یدرک. این یه مطلب دیگه میشه غیر از اینی که من عرض کردم. مطلبی که من عرض کردم درسته، ولی این یه مطلب دیگه میگه. این مطلب مخصوص قول دومه، مربوط به قول اول هم نیست. قول اول مخروط رو توپر میگیره، چون مخروط توپر گرفته میشه، قاعده مخروط بر کل اون مرئی وارد میشه، هیچ نقطه ای از نقاط مرئی مخفی نمیمونه. ولی اینا که میگن خطوط خارج میشه این صورت مخروط، خب ببینید، مثلا فرض کنید که 10 تا خط بر یه مرئی کوچک میخواد وارد بشه. یه خط میاد طرف راست مرئی، یه خط میاد طرف چپ، یه خط میاد بالا، یه خط میاد پایین، یه خط وسط، چند تا خط هم همین اطراف پر میکنن، 10 تا خط بیرون آمده، رفته رو 10 نقطه مرئی نشسته. وسط این نقطه ها دیگه نور نداره، اون وسط نقطه ها دیگه دیده نمیشه. یعنی وقتی من به یک کتاب نگاه میکنم، تمام نقطه های این جلد کتاب رو نمیبینم، اکثرش رو میبینم و گمان میکنم همش رو دیدم. یه جاهایی که این نور خارج شده از چشم من به اونجا اصابت کردی دیده میشه، لا به لای این شاخه های نوری که رفته یه جاهای خالی باقی مونده که اونا به صورت عمودی از چشم من تا کتاب امتداد داره. شعاع نیست، تاریکه، ولی امتدادش هست. یعنی الان دو جور امتداد از چشم من تا این کتاب هست، یه امتداد های شعاعی، امتداد تاریک. چون لابلای این شعاعهای تاریک های وجود داره، مخروط توپر نیست. اگه مخروط توپر بود دیگه اصلا جای تاریکی نداشت. این چون مخروط توپر نیست، به صورت خطوط داره میره جلو، لابلای این خطوط یه خطوط تاریکی هست، یه امتدادات تاریکی هست. اون امتدادات تاریک هم میفته رو این کتاب، اون امتدادات نوری هم میفته رو اون کتاب. قسمت های تاریک نشون داده نمیشه، قسمت های منور نشون داده میشه. پس من همه جلد کتاب رو نمیبینم، نقاطی روی جلد کتاب هست که دیده نمیشه، ولی چون اکثر نقاط دیده میشه، من گمان میکنم همه رو دارم میبینم. توجه شد این توضیح کردن از شدم خیر از توضیح اوله. توضیح اول درست بود، ولی مرحوم لایجی اون نمیگفت، توضیح دوم داشت. فما بقا، یعنی قسمتی از اون جسم مرئی که وقع علیه، یعنی بر اون قسمت واقع شده، اطراف این خطوط، یعنی انتهای منتهاهای این خطوط، ادرج اول بصر، بصر اون قسمت های نورانی رو، اون نقطه های نورانی رو میتونه ببینه. اما ما بقیه، یعنی اون بخشی از این مرئی که واقع شده بین اطراف این خطوط، لم یدرک و بصر اونا رو نمیبینه، چون اونا هم تاریکن، اونا تاریکن، نور بصر روشنشون نکرده. پس همه قسمت های یک مرئی دیده نمیشه، بلکه اکثر این قسمت ها دیده میشه و ما گمان میکنیم همه شو دیدیم. ولذلك یخفا علی البصر الاجزاء التي فی غایت الصغر، اجزایی که در غایت صغرن دیده نمیشن، ولی چون بقیه اجزا دیده میشه ما فکر میکنیم کل دیدیم، در حالی که اجزا رو ندیدیم. اجزایی رو که در غایت صغر بودن ندیدیم، اجزایی رو دیدیم، اجزایی رو ندیدیم. اون اجزای ندیده چون در غایت صغر بودن به حساب نمیادن. خب تمام شد، قول اول و دوم رو گفتیم. او لا یخرج مخروطون عطفس بر علا هیئت مخروطن رأسه عند العین، عطف بر اونجاست، اشاره به قول سومه. قول اول خروج مخروط بود که به دو قول تقسیم شد، حالا قول سومه میگیم عطف نمیگیریم بر این مسمت و معتلف، عطف میگیریم بر قبل از مسمت و معتلف، عطف میگیریم بر خروج مخروط. اون قبل گفت خروج مخروطه، این میگه او لا یخرج مخروطان، مخروطی خارج نمیشود، بل یخرج خطون واحدون، خط واحدی که به صورت استوان از خارج میشه. فاذنتها الى المبصر، وقتی رسید به مبصر و مرئی، این بسط على سطحی به سرعتن، بر روی سطح این مرئی پهن میشود به سرعتن. چجوری به سرعتن؟ همونطور که عرض کردم با استراب، اینجا استراب نگفته ولی توی شفا استراب هست، یعنی خط به سرعت مسترب میشه، حرکت میکنه، پخش میشه رو مرئی و نقطه های متعدد مرئی رو یک جا نشون میده، به سرعتن پخش میشه نه با فاصله. لذا ما این مرئی رو نقطه نقطه نمیبینیم، مرئی رو همه رو یک جا میبینیم. فیتخیل هیئت و مخروطن، به نظر هیئت درسته، هیئت درست نیست، به نظر میرسه که هیئت مخروط خارج شده، در حالی که یه خط خارج شده، ولی فکر میکنیم که هیئت مخروط خارج شده. چرا؟ چون اون پایینش هی داره پخش میشه و به صورت قاعده مخروط نشون داده میشه. و قد ذهب الى کل من هذه الثلاثه، این سه قول طائفتون، هر کدوم از این سه قول قائل داره، اما همشون ریاضی هستن. و هازا هو مذهب ریاضیین، مذهب ریاضیین خروج شعاعی که تقسیم میشن به این سه قسمی که گفتیم. حالا انتباع هم مذهب دیگری است که مشا معتقدن، ابن سینا قائل نیست. انشالله اینو باید در جلسه آینده میخونم. من که حالا جوری شده که حالا اوضاع اینطور اتفاق افتاده که سر وقت کتاب تموم میکنم، خوب سر وقتم شروع کنم که